جعلنا من المتمسكين بولاية المرتزوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله القرشي الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على مولانا وسيدنا الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المغتر المستكين بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. فكن اللهم له وليان وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وأصلح أمره وأنجز وعده وأتمم نوره وعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فبلغه إلى أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة. ولعنة الله على أعاديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وقاصبي حقوقهم على كل من شك في كفر أعدائهم من الآن إلى يوم القيامة. فقبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد وقرع الصفات وصدع القنات وختل الآراء وزلل الأهواء وبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وجرم والله لقد قلدتهم ربقتها وحملتهم أوقتها شننت عليهم نارها فجمعاً وأقراً وبعداً للقوم الظالمين ريحهم أنا زحزهوها أن رواص الرسالة وقواعد النبوة والدلالة مهبط الروح الأمين والطبين بأمور الدنيا والدين أما الذي نقموا من أبو الحسن نقموا من الله من غموا منه والله نكير سيفه قلة مبالاته بحتفه شدة وتأته والنكال نقمته أي أنيس هم زبان مرتزا فاطم آرام جان مرتزا زو ای بانو و بنگر جایش کش اون چه کد از دیدگان مرتضا فاطمه جان من بعد تو کشت علی را فاطمه خنده های دشمنان مرتضا
دیگه امشب باید برای امیرالمومنین گریه کرد، برای بچه های بیمادر باید گریه کرد. بعضی نقلا داره که بین نماز مغرب و عشا فاطمه خلاص شد، بعضی نقلا هم داره بعد از ظهر. خیز و این قد کمانم را ببین بانوی قامت کمان مرتضا فاطمه جان من بعد تو زنده به گورم فاطمه من غیرتی بعد تو زنده به گورم فاطمه خورد شد دیگر غرورم فاطمه فاطمه جان بعد تو تا من به دنیا زنده از روی طفلان تو شرمنده از روی طفلان تو شرمندم بعد تو تا من به دنیا زندم از روی طفلان تو شرمندم
خیلی لطیف بود
فاطمه جان تا تو بودی عزتی من داشتم بعد تو بدجور سر طرف کندم فاطمه من، من که خود مشکل گشای عالمم، من که آن در راز خیبر کندم، اما داغ یک سیلی مرا از پا نشاند، داغ یک صورت زغر کندم، آه کل هستیم رفته زدست، فاطمه داغ تو پشتم را شکست، گرچه از جان کندنت داری نشان، گرچه از جان کندنت داری نشان، اما التماست می کنم پیشم بمون، مهربان بانوی من کجدی مرا، جان زینب این قدر اشهد مخور، این منو یک شهر از رجال ها دستهایم بست شد باریز، این منو صدا سلام بی جواب، این تو و این صورت نیلی که دو بندش بچه های حضرت زهرا ببخشن، بی حیاتا یک لگد زد در شکست، در شکست و سینه مادر شکست، فاطمه جانم سخت بر جانم بلا افتاده بود، زینبت هم از صدا افتاده بود، کنایه فهمد و کنایه آورد مطلب، آنقدر گویم گل از ساق شکست، اون چه بین شعلا افتاده بود، آخ از غلاف و لا اله الا الله، از غلاف و سیلی و شلاغا بوریه در کوچه افتاده بود، بوریه در کوچه افتاده خاتم جان من ناگهان دیده چشمم همسرم زیر دست و پا افتاده بود فاطمه جان من هر چه شد بین در و دیوار شد هر چه شد از ضربه مسمار شد از دیگم در پشت در آتش گرفت سوره گوزر دگر آتش گرفت ای خدا شش ماه هم رفته زده سینه هم ای خدا شش ماه هم رفته زده مادر از داغ پسر آتش گرفت ای زهرا بارك الله رحم الله تلك الزرخة رحم الله يا بند ديگر دواز دار وجد در فرياد زاد فز بيا سينه هم از ميخ در آتش گره بانوی افتاد بین شعله ها سوخت معجر موی سر آتش گره حالا بریم حرم یا کربلا این شعله شد افروخته دامن طفلی سه ساله سوخته ای حسین ای بارک الله حسین زار زار گذشته غم لیلی هنوز مردم صحرا نشین سیاه پوشند تقدیم به محضر مبارک حضرت صدیقه طاهره فاطمه مرضیه سلام الله علیها و علی ابیها و بعلها المظلوم و اولادها المظلومین الطیبین الطاهرین علیهم صلوات الله تعالی اجمعین اجماعا صلواتی مرحمت کنید. موالدی رو در شرع مقدس از افرادی که مالک هستن مال دارن ولیکن ممنوع تصرف از تصرف در اموالن که در شریعت مقدسه تبیین شده. مورد اولش بچه نابالغه، پدر از دار دنیا رفته، بچه ای که به سن رشد و بلوغ نرسیده اموال زیادی داره، مالک شده به وراثت. مالک هست ولی حق تصرف نداره، خودش حق نداره خرید و فروش بکنه. این مورد اول. فرمان بچه ای که بالغ نشده است شرعا نمیتواند در ذمه و یا در مال خود تصرف کند. در ذمه یعنی چه؟ یعنی نمیتونه بره جنس نسیه معامله کنه بگه بعدن پرداخت میکنم به ذمه من، نمیتونه. هرچند میفرمایند در کمال تمیز و رشد باشند. البته اینجا کلمه رشد و این صاحب رساله نباید بیاره که بعد ملاها بهش اشکال کنن و حاشیه بزنن، چون دیگه اجتهاد مقابل نس که دیگه معنا نداره دیگه. فان آنستم منهم رشدا، قرآن میگه فدفعوا الیهم اموالهم. حالا ایشان کلمه رشد آورده ولی حاشیه بهش میخوره. نه، ممیز هست، چون فرق بین تمیز و رشد، باز خود رشد هم از جهت معنای شرعی که احکام شرعیه بر او مترتب بشه فرق میکنه با مسئله تمیز. ممیز، بچه ای که ممیزه یعنی بدی و خوبی رو تا حدودی تشخیص میده. حالا مثلا مثال میزنم، بچه یک ساله رو شلوارشو بکشی پایین عورتش مکشوف بشه ککش نمیزنه، اما بچه 5 ساله چی؟ اصلا بچه های حالا با این اوضاع احوانی که ما داریم اصلا تو شکم ننه که میاد دنیا بالغه. بچه هایی که الان تو این شرایط عرض میکنم اوضاع احوال زندگی ها و این طور هست، این بچه ممیز خیلی زود بالغ هم شاید بشه. حالا ما مثالش میزنیم، ممیز یعنی تمیز میده بین خوبی و بدی، حسن و قبیح رو تشخیص میده. و شاید میزان و ملاکش هم داریم باشه که بچه با حالت آزرم یعنی شرم رو درک بکنه، یه چیزی خجالت بکشه، این بچه ممیزه، این میزانشه، میزان شرعیشه. به نتیجه پسر بچه ای که فرض کنید که 6-7 سالشه، خب این 7-6-7 سال دیگه به بلوغ شرعی میده، ممیزه و این تمیز میده. ممیز هست ولی به سن رشد که همون بلوغ شرعی باشه از یک لحاظ نرسیده. پس فرق بین تمیز و رشد. حالا ایشان اینطور فتوا دادن، ما عرض کردیم که رساله حساب رساله رو جدایی مطالعه میکنیم، یه محظوراتی بران درست میشه. حالا این بزرگوار که شأنش عجله، ولی خب گاهی وقتا لذا اکثرا مسئله که میخوام بگیم سعی میکنیم مطابق مشهور بگیم که حالا اختلاف در فتوا و اینا خودش تنگ و فنگ داره، منم حالشو ندارم و حالا دیگه چاره نیست، حالا این مسئله رو میگیم اینجا قابل حاشیه است. خب هرچند در کمال تمیز و رشد باشد و همچنین حالا بچه نابالغیه، بچه نابالغ ولیش میتونه در مالش تصرف بکنه، اونتا به شرطی که رعایت مصلحت حال فرزند بشه. پدر از دنیا رفته، ولی داره، حالا فرض کنید ولیش اگه پدرش از دنیا رفته باشه، اون وقت پدر بزرگ پدریش یعنی پدر پدر اگه در قید حیات باشه، او خب ولایت داره، مشکل حله. بچه وارث پدرشه، پدر بزرگش اگه اجازه بده با اذن پدر. اخ اینجا ایشون میفرمان که حتی اگر ولی سابقا اذن داده باشه، بگی پسر جان، پسر 10 ساله شما حق داری در این اموالی که از پدرت بهت به ارث رسیده هر کار میخوای بکنی بکن، اذن اینجوری هم بهش داده باشه، میفرمان نه معاملاتش صحیح نیست. بعد میفرماید اجازه بعدیشم، خالی وقتی هست که بچه بدون اذن ولی، پسر بچه نابالغ، پدر از دنیا رفته، اموال زیادی هم بهش رسیده، خب مالک شرعن، معامله میکنه با کسی، معامله بیع و شرا فصل خرید و فروش انجام میده، خب چون خودش بالغ نیست این معامله عقدش صحیح نیست. بعدن میاد به پدر بزرگ پدریش یا به کسی که حاکم شرع به عنوان قیم بر بالای او معین کرده، یه ما رفتیم یه معامله خیلی دفشی، یه آدم احمقی رو گیر بردیم، ما این ملک پدری ما رو که 50 تومن بیشتر نمیادید ما به 50 میلیارد فروختیم. عادتا اون ولی این چیکار میکنه؟ میگه دمت گرم خیلی بچه، از حالا انقدر شیطنت داری یا بلدی این معامله رو فوری اجازه میکنه. قاعده اینه دیگه، ایشان میفرماین اجازه بعدی هم محل اشکاله، چون در معاملات فضولیه اگر فضول معامله فضولی انجام داد بعد صاحب مال اجازه کرد، میگه باشه کار خوبی کردی، خانه منو فروختی، خوب فروختی ولو بدون اجازه بودی، ولی اجازه کردم. وقت اینجا به حسب اختلاف در مبنایی که آیا از اول نقل دادش به حسب نقل یا کشف، که مرحوم شیخ مفصل در مکاسب اونجا بحث میکنه، آیا این اجازه کاشفه از صحت عقد از ابتدای امر یا نه الان که اجازه میده معامله قطعی میشه. حالا این اختلاف مبناش مهم نیست، اما در این صورت اینجا نمیشه این بچه یه نابالغ رو قیاسش کرد به معامله فضول، چون در معامله فضولی اجازه بعدی معامله رو تصحیحش میکنه، اینجا ایشون اشکال میکنه میفرماید نه اجازه بعدیه ولی هم کفایت نمیکنه و محل اشکال. خب حالا گاهی پیش میاد که یه مواردی هست که اینجا بازم البته محل اختلاف بین صاحب این رساله و دیگر از مراجع مخصوصا فقهای قبل، معاملات کوچک چطور؟ چون معامله با بچه صغیر، بچه نابالغ صحیح نیست. سابقه که کوچک و بزرگ نداشت، همه این معاملات رو مثل مرحوم آقای بروجردی و قبل و اینا، یادم من خودم تهران منزل مرحوم پدری اون چهارراه سیروس قسم مال 100 سال قبل مال حالا نیست، اول وش بچگی ما یاست احمد عطاری بود، خدا را خیلی مقدس بود، میشد باش نماز خون، از این مریدای پروپا قرص مرحوم عاشق احمد مجتهدی بود، همسایه ما بود، این عطار سر محل ما بود، بقالی قدیمی داشت، خیلی متدین، قیافه نورانی، جمعه خونش روزه بود، روزه و حالی هم داشت، خدا رحمتش کنه. یادم ما بچه بودیم میرفتیم اونجا جنس بخریم، پول از ما نمیگرفت، زرنگ بود، جنس رو میداد و تو دفتر مینوشت، میگفتش که من با بابا جونت حساب میکنم، برو شما. حالا اگر کسی این مسئله ندونه، پسر بچه 4-5 ساله میاد دم پاچال مغازه بقالی شما میگه این پفک نمکی چنده، مثلا شما میگی چنده پفک نمکی؟ ها هزار تومنه. پس منبر ما رو باید خیلی حساب باش باز کنی، ها جنس گرون شده، 1000 تومان دست میکنه این بچه 4-5 ساله، اسکناس 1000 میذاره تو ترازو، شما بهش میگی برو اونجا اون دم در ورودی از اون بسته های پفک بردار، پفکه رو برمیداره و خب بچه دیگه مهلت که نمیده بیاره خونه که اذن ولی بگیری، کارات نمیکنه که همون دم در پاچال مغازه در پاکت رو با میکنه و شروع میکنه این پفکه رو نوش جان کردن، تا برسه در خونه پفکه تموم شده. این معامله چی صورت داره؟ پفکایی دیگه خورده نوش جانش حلال است، شیر مادرم حلال تره براش، اما این 1000 تومانی که شما ازش گرفتی تو دخل انداختی رو مالک نمیشی. چرا؟ چون معامله با بچه نابالغ صحیح نیست. خب چی میشه آقا؟ ما پامش ما اون پفک ما رو ناک کرده، زرمار کرده، نمیشه خودت کردی، تلف کردی مال به دست خودت، مال خودتو تو اتلاف کردی، مال خودتو. این 1000 تومن چیکار باید بکنیم؟ چی باید بدی به پدر بچه؟ این مشکل میشه دیگه. لذا بعضی فقها آمدن تفصیل قائل شدند در مسئله ما نحن فی، گفتن معاملات بزرگ خطیر بلوغ و رشد شرط صحتشه، اما معاملات جزئی مثل پفک نمکی و امثال اینا رو میفرمن اشکالی نداره. صاحب این رساله البته میگه خب نمیگه مسئله. خب حالا اگه یه بچه نابالغی پای منبر ما بزرگ شده باشه و جلسه ای باشه و مسئله دون باشه و بعد آمده فرض کنید که عمل کرده به مسئله وصیت کردن بچه نابالغ ولی مسئله دون. میگن البته حالا ما که خیلی از بار باور نمی کنیم، میگن مرحوم حسن ابن یوسف هلی، مرحوم علامه هلی، میگن 12 سالگی مجتهد بوده، میگن معروف. حالا فرض کنیم بچه نابالغیه، مسئله دونه و اموال زیادی هم به ارث ازش رسیده و بعدم حالا امشب نشسته قشنگ دو کاغذ نوشته وصیت شرعی میکنه نسبت به ارحامش که من که از دار دنیا رفتم، چون مستحبه در باب وصیت و جز زهرا این کار انجام دادن، مستحبه آدمی که از دار دنیا میخواد بره وقتی وصیت میکنه یه بخشی از مال خودش رو وصیت کنه به کسانی که احتمال ارث بردن نمیبرند، که اونا هم خوشحال بشن. مثلا در حدیث داره حضرت صدیقه اثر یه مبالغی رو برای زوجات رسول خدا مقرر فرمودن و امیرالمومنین که اینو بدید. حالا اون خود عرض کردن دیشب پریشب اشاره کردن 7 قسم صدیقه طاهر سلام الله وصیت دارم. اون وقت اون باب وصایای مالی حضرت زهرا خودش یک بابی رو مفتوح میکنه در کتاب فقه در باب وصیت، که اگر فقیه بهش پردازش کارشناسی دقیق بکنه خیلی از مسائل تو همون وصایای حضرت صدیقه اطهر کمک کار فقیه مستنبط در احکام شرعیه در باب وصایا. حالا کدوم فقیه به این توجه میکنه و حوصله داره که تو این وادی سیر بکنه و دیگه بحث جداییه. ما هست حالا این بچه وصیت کرده که مثلا فلان مبلغ بدید به پسر عمه ما، و پسر عمه که از این بچه که ارث نمیبره، و نوه عمه ما، نوه عموی ما از باب صله رحم، اینم از باب صله رحمه که آدم از دار دنیا مخواد بره صله رحم کنه و بعد بمیره، یعنی برکاتی داره براش. حالا هم که وصیت کرده بچه 14 ساله 13 ساله 10 11 ساله است، اتفاقا هم فرداش هم بعد این وصیت رفت خیابون و موتور سواری و دوچرخه سواری یک دونه ماشین داد بچه دربه مغزی خلاص، این وصیت نافذه میفرمان خیر. این وصیت شرعیت نداره، نفوذ نداره. اون وقت اگه وصی معین باشه یا ولی یه بچه نمیتونه به این وصیت عمل بکنه. اینم یه مسئله شرعی. صلواتی مرحمت کنید. خب یکی دو تا دیگه هم بفرست و یه لیوان آب به من بدن این صدای من باز بشه. صلوات و دیولن الله باشه. اگر دو نفر با هم دعوا داشته باشن اختلاف پیدا بکنن، نفر سوم که مطلع از این اختلاف بین این دو نفر میشه چه وظیفه ای داره؟ قرآن در اینجا مطالب رو خیلی دستبندی کرده، وظایف مسلمان ها رو معرفی کرده و تبیین فرموده. اگر این دو طرف، یک طرف اسلام است و طرف مقابل کفر، با هم درگیرن، وظیفه آحاد امت اسلام این است که طرف مسلمون رو بگیرن به علیه کفر و کافر. اما اگر دو طرف هر دو مسلمانند، حالا میخواد دو نفر باشه یا دو طایفه از امت اسلامی باشه، در درجه اول سایر مسلمانایی که مطلع شدن از اختلاف بین این دو نفر مسلمان یا این دو طایفه از مسلمین، وظیفه اولیه اونها اصلاح بین این دو طایفه است به نص قاطع قرآن مجید. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، حالا اینجا کلمه قتال مطرح شده و جنگ، فرقی نمی کنه حالا میشه آدم تسریعش بده به عموم نزاها و اختلافا به تنقیه منات. و طایفه مسلمون با هم درگیری پیدا کردن و نزاع دارند و اختلاف دارند و حالا بندم این وسط به عنوان برادر مسلمان نظارگر این اختلافم. من چه وظیفه ای دارم؟ قرآن می فرماید وظیفه نفر سوم و طایفه سوم این است که در مقام اصلاح بین طرفین متنازعین بر بیاد. این وظیفه است. از یکی از دستورات در مسائل اجتماعی اخلاقی اسلامی مسئله اصلاح ذات البین است که ائمه علیهم السلام خیلی بهش اهتمام می دادند و تا 40-50 سال قبل از اینم تو جوامع دینی اسلامی مسلمونا خیلی بهش اهمیت می دادند به خلاف الان. سابقا اگر اختلافی بین زن و شوهر، بین دوتا رفیق، بین دوتا همکار، دوتا همسایه، دوتا رفیق پیش می اومد، بقیه مردم نظارگر این دعوا نبودن یا آتش بیار معرکه نمی شدن، چون فرهنگ عمومی مردم و فرهنگ غالب فرهنگ دینی بود. هرچه مردم با مبانی دینی آشنایی داشته باشند و معلوف باشند و به کار ببندند، جامعه از آفات و صدمات و آسیب‌های اجتماعی مسئولیت پیدا میکنه. طبیعی هم هست. اگه توی فرهنگ جامعه فرهنگ عمومی مردم مبتنی باشه بر این که نمامی ممنوعه، تجسس در امور افراد ممنوعه، بد این جلوه کنه، لازم نیست با چوب و چماق تو سرکله مردم بزنی که اینا رو عمل کنن و فرهنگ بشه، یعنی باور کنه مسائل دینی رو. یک کلمه اینجا من خیلی مباحث اخلاقی ورود نمی کنم چون صلاحیتشو ندارم. عمدتاً مباحثی که مطرح میشه تو جلسات مباحث عقائدیه، ولی حالا یبی نداری یکی دو کلمه اینجا از بابی که من خودم رو موعظه کرده باشم و شما هم از این موعظه قرآنی بهره بگیرید. مثلا دقت بفرمایید در قرآن مجید خدای تعالی می فرماید ویل لکل همزه لمزه، تا میرسه به اینجا به این آیه، هماز بل مشاء بنمیم عتل بعد ذالک زنیم. این آیه قرآنه. هماز مشاء بنمیم، هماز کیه؟ که قرآن میگه ویلون لکل همزتن لمزه، کسی که با چشم مردم رو می آزارد. چشم آزاری یعنی چه؟ یعنی یه کسی توی یه مجلس عمومی شما نشستی و رفیقت یکی وارد میشه با چشم هم چی میکنه؟ تعریض با حرکات گوشه چشم، این اسمش همزه است. گاییم با لب اینجوری میکنه، این حرکات در نگاه دین رصد میشه و احکام جزایی بر او بار میشه. حالا ممکنه با ملاحظه مسئله خانه نشستن امیر المؤمنین و کنار زدن و بستن باب مدینه علم پیغمبر، بسیاری از احکام جزئیه امروز در دسترس ما و فقها ما نبوده باشه و در بحث مسائل جزایی و حقوقی و کیفری اسلامی این گونه مطالب فعلا مطرح نباشه در کتب مبسوطه فقه. شنیدین دیگه، یکی از مفاخر شیعه و افتخارات شیعه به وجود مقدس حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها اون مسئله مصحف فاطمه می باشد که فرمود تا جایی که امام حسین صلوات الله علیه در روز عاشورا تو اون کشمکش درگیری و اون نواصب و کفار و مشرکین کوفه و شام، اونجا حضرت از جمله مفاخری رو که فهرست کردن، یکیش مصحف مادر ما فاطمه نزد ماست و هر امامی که میخواست
با کسی که مدعی مقام امامت میشد، ائمه ما میخواستن احتجاج کنن و تو دهنش بزنن، یکی از ما یحتج بهی الامام، یحتج به الامام المعصوم، یکی از موارد احتجاج، احتجاج به وجود مصحف مادرمون فاطمه است. یعنی به این مصحف اثبات میکرد که من امام معصومم، نه تو، من خلیفه شرعی پیغمبرم. خیلی مسئله مهمی است. گردم ما به وجود حضرت صدیقه طاهره در متن دین خیلی مستقنی هستیم. اگر زهرا رو تفریق کنی از کن دین، اصلا هیچی نداره، نه مشیعه هیچی نداره، اصلا مسلمان ها هیچی ندارن. این که شخصیت صدیقه طاهره سلام الله علیها محور دین قرار داده شده و به فاطمه دین تعریف میشه، به فاطمه پدر و شوهر و فرزندان زهرای مرضیه معرفی شدن، این مطلب فوق العاده مهم و بسیار دقیق و ظریف در باب معرفی اولیای خدا. خیلی رو حضرت زهرا حساب باز کرد. وقت تو حدیث داره شرفیاب شد محضر حضرت باقر، یکیش در کافی شریف، حالا اونی که حالا سندن هم دیگه مخورس و محکمه که دیگه کسی نتونه قدشه یارد بکنه، خدمت امام باقر مشرف شد و پرسید قصه مصحف چیه، مصحف مادر شما و اینا، حضرت مفصل توضیح دادن. وقت این تو همین حد فاصله بعد از شهادت پیغمبر تا روز رحلت حضرت صدیقه طاهره این مصحف تدوین شده ها، یعنی فاصله 95 روز. قرآن ظرف چند سال بر پیغمبر نازل شد؟ تدریجا 23 سال. درست شد. ظرف 23 سال قرآن چون بافتش بیان جمل علم است، نه مفصلات. مفصلات ارجاع داده شده به کتاب سنت، یعنی روایات اهل البیت و بیان معصومین اون مجملات قرآن رو تبیین میکنه، ولی خود آیات قرآن مجمله، اما جمل علم و روش قرآن اینه. اساس وحی قرآنی که وحی خاص باشه مبتنیه بر اجمالگوییه، بر متشابهگوییه. متشابهات قرآن اکثر و عددن هست از محکمات قرآن. بعضی مثل علی ابن ابراهیم قمی صاحب تفسیر معروف مدعی محکم آیات محکمات، در قرآن 500 تا آیه است. اگر حرف این مفسر عظیم الشأن رو بخوایم بپذیریم، باید بگیم 6666 آیه قرآن به حسب عدد مشهور آماری که دادن، 500 تا آیه اگر محکمات باشه، وقت 6100 خوردهش میشه متشابهات. معنیش اینه. درست شد. 500 تا محکمات داره که متشابهات رو باید رد به این محکمات بکنی با ارشادات ائمه معصومین تا قرآن نفعی برات داشته باشه. والله همین قرآن شما رو گمراه میکنه. همین قرآنی که باید شما رو هدایت بکنه اگر رو اسلوب صحیحش بهش رجوع نشه، همین قرآن عامل ضلالته. اون پوفیوزی که گفت حسبنا کتاب الله و امت اسلامی رو به انحراف کشون، همین جهتی که تفریق کرد بین کتاب و ترجمان کتاب. لذا امت اسلام یک پارچه به مسیر انحراف رفته و میره و را کارم درست نمیشه تا پسرش مهدی اهل بیت بیاد. سه اینه. اون وقت 23 سال قرآن نازل شده، اونم به روشی که توضیح دادم، 500 تا آیه محکم طبق این قول مفصل، بقیهش هم متشابهات تمامش. تازه اون محکماتش هم مجمله، باز خود اون محکمات رو باید باز معصوم بیاد بیان کنه که این آیه محکمه، این آیه متشابهه، اینم اوله، چون تمیز بین محکم و متشابه هم کار الیقنلی و قالی نیست. ائمه ما بیان کردن این آیه جزء محکمات، این جزء متشابهاته، این آیه ناسخه، این آیه منسوخه، اینجا عامه، اینجا خاصه. خود ائمه بیان فرمودن که کاربری داشته باشه قرآن. و قرآن که اینجوریه، تازه میگه فیه تبیان کل شیء. و امام باقر علیه السلام فرمودن تو حد فاصله 75 روز، یا اگر روایت 40 40 روز کافیره کسی بگیره که 40 روز یا 45 روز بعد از پیغمبر در دنیا بوده، اون وقت تو این فاصله کوتاه جبرئیل بر وجود مقدس زهرای مرضیه نازل میشد و سنی ها اونجاشون خیلی میسوزه از این که شیعه میگه جبرئیل برای فاطمه نازل میشده است. همه جاشون میسوزه که چرا شیعه همچه ادعایی میکنه. بالون که تو روایات ما وقتی بحث ارتباط ملائکه با ائمه معصومین مطرح میشه تو متون زیارات میگه السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله، بعد میگه و مختلف الملائکه. از ابو خالد کابلیه گرفتم خدمت زین العابدین صلوات الله علیه، حدیثم در کافیه شریف کتاب الحجه در باب اصول گرفتم خدمت علی ابن حسین زین العابدین صلوات الله علیه، بعد دیدم از بعد تو اتاق نشستن یک کیسه یا کیسه پلاستیکی بوده و پارچه‌ای بود، کار ندیم کیسه دست حضرت و حضرت رو کف این فضای اون تالار و اتاقی که اتاق نشیمن و یا اتاق مهمونیشون بود، از حضرت رو زمین یه چیزایی رو جمع میکنن میزن تو این کیسه. گفتم یا ابن رسول الله چی جمع میکنین؟ آشغال جمع میکنین از کف اتاق؟ فرمود خیر، ملائکه در حال آمد و شدن به خانه ما به طور مداوم و اینا وقتی میان نازل میشن و بعد که به تعبیر ما عرض ادب میکنن و میخوان از محضر ما مرخص بشن، در این فرود و فرازی که ملائکه دارن گاهی پتوپود اینا پروبال اینا یه چیزایی میریزه از پروبال ملائکه، اینا رو ما جمع میکنیم، اینا رو گردن بند و بازو بند میکنیم به دست بچه هامون میبند. خب اینا برای این عمریه چی میگن این شیعه حرفای؟ خب تو نمیفهمی، پایه باید دینو بفهمی، تشیع رو باید از ریشه شناخت. تو ریشه رو نفهمیدی بعد به ساقش گیر میدی، درد تو اینه. و حالون که تو روایات داره، روایاتی که خود کتب عامه یعنی حتی فقهای سنی هم قبول دارن بعضی این روایات، مثلا تو حدیث داره مؤمن وقتی به نماز میسته ولو تو خونش، در کتاب الصلاة این روایات اونجا هست، مؤمن وقتی تو خانش به نماز میسته منفردن، تو خونه صبح میخوام نماز بخونم، هیچ کس هم نیست، تنهایی میخوام نماز فرادا بخونم. وقت تو روایات داره که به میزان حد درجه ایمان اون مصلی مؤمن، خدای تعالی از ملائکه رو مأمور میکنه برند به نماز او به او پشت سر او اقتدا کنند. چلقوز تو خانه میخواد نماز بخونه، خدا به اندازه ایمان و ولایی که به آل محمد انشالله ثابت قدم باشیم داده، اون وقت ده فرمود چند اقل حد اقلش برای اون مؤمن خیلی درجه پایین 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 از درجه ایمان، که اگر بگیم ایمان 10 درجه است، این فقط 1 درجه داره مثل بنده، این درجهش هم محل بحثه، اما بالاخره به حسب ولایت، چون ایمان یعنی ولایت. وقت تو حدیث داره 10 نفر از ملائکه رو خدا میفرسته پشت سر این مؤمن درجه 1، نه درجه عالی یا درجه پایین، اقلش 10 نفر، اگه بیشتر باشه 20 نفر. تو حدیث داره ها، هر چی درجه ایمانش بالاتر باشه تعداد ملائکه‌ای که به او اقتدا میکنن تو نماز. لذا تو روایت هم داره از امام میپرسه این سلام آخر که میگی السلام علینا و علی عباد الله الصالحین منظور چی چیه؟ حتی داره در فقه شیعه وقتی میگی السلام علینا و علی عباد الله الصالحین چشمتو بیار به سمت راست خودت اینجوری این طرفی نگاه کن، معلومش اینجا کسی نشسته که میگی السلام علینا و علی این عباد الله صالحینی که از ملائکه به تو اقتدا کرده. خب این پوفیوز عمری رو من چقدر که بزرش بریزم این حرفا رو نفهمیده یا میفهمه چشم نحسش رو به هم میبنده؟ بله، مگه ملائکه بر غیر پیغمبران نازل میشن؟ نافهم. فرمود ان الملائکه لخدام شیعتنا، بیاد برید. یه وقتی اگه گزارتون افتاد تو این جاده شمال به سمت از جاده کناره به سمت مشهد امام رضا که میرید، بعد از نکاح و ساری اونجا که عبور کردید میرسید به یک منطقه به نام ده کوهستان. کوهستان تابلو هم داره، هم وسط جاده بلوار امام رضا نوشته، بله به عرض میکنم که منطقه چشوشونه محل ولادت مرحوم آیت الله عظما اون مرجع عابد زاهد مرحوم آیت الله محمد کوهستانی خوش آمدید. هم بپیش تو جاده، هم جاده کناره رو داخل اون ده کوهستان که میشی منزل مرحوم آیت محمد کوهستانی و مدرسه مرحوم آیت من رفتم دیدم، پسر سنان شیخ اسماعیل هم از پیرمردی از علماز و ایز حوزه اونجا. برید ببینید تو اون خانه مرحوم آیت محمد کوهستانی من بعضی از اعلام پیرمرد متقی ثقه، نه آدم هایی در پیتی بیکم کشکی حرف بزنن ها، چون بازار کرامتسازی بعد انقلاب خیلی زیاد شده، اولیاء الله بسازن و ولی الله معرفی کنن، این آقا تیل عرض داره، این آقا معراج میره، تمامش دروغ هم در دروغه. اصلا یک حرکت سیاسی در کشور از 30-40 سال پیش راه افتاد تو کشور ما، شخصیت سازی، بزرگ کردن اشخاص در راستای منافع سیاسی تو ابعاد مختلف. این آقای کوهستانی ولی قبل انقلاب، آقای بروجردیه 60 سال قبل، ایشان تو منزلش طلبه ها رو تربیت میکرد و مدرسه، و اون وقت تو منزل مرحوم آش محمد کوهستانی ملائکه آشپزی میکردند. آشپزی میکردند تو روایات مرحوم الله های دربندی سری روایاتی رو در همین مرحوم فاضل در همین کتاب اکسیر نقل میکنه، حضور ملائکه در مجالس اهل بیت، اینقدر روایات داره، یعنی آمدن ملائکه به زمین و ارتباط با زمینی های غیر معصوم از کملین از اولیاء خدا و شیعیان خلص، این مثل آب خوردن قابل هضم تو مکتب تشیع. سنیه اینا رو نمیفهمه، لذا تو این شبکات ماهواره‌ای تبلیغات سو بر علیه مبانی مکتب تشیع. بله این شیعه ها میگن که جبرئیل بر فاطمه زهرا، من جبرئیل کیه؟ بالاتر از جبرئیل در ذیل این عبارت و ایدکم به روحی، ببینید روایاتش چی میگه، روح القدس کیه؟ روح که قرآن میفرماید تنزل الملائکه و الروح، این روح چی از امام پرسیده شده؟ من روح نفرمود جزء ملائکه، فرمود خلق اعظم من جبرائیل و من المیکائیل و من الملائکه و هو مع النبی صلی الله علیه و آله یخبره و یسدده و هو معنا اهل البیت. جبرئیل که چیه؟ بالاتر از جبرئیل روح القدسه که چاکر کتبسه آل محمده. اون وقت تو روایت داره تو این فاصله 40 روز بعد از پیغمبر یا 75 روز حیات کوتاه یا 95 روز به حسابی که امروز روز شهادت بوده باشه، این حد فاصله کوتاه از عمر بعد از شهادت پیغمبر برای حضرت صدیقه، اون وقت تو روایات ما داره جبرئیل نازل می شد محضر مقدس حضرت صدیقه طاهره و از علوم اولین و آخرینی که خدای تعالی داره به این فاطمه زهرا میگفت، خبر میداد از تمام حوادث قبل و بعد الی یوم القیامه. شما در زمینه وقت از جمله میپرسه دیگه چی تو اون کتاب مصحف فاطمه از جبرئیل میگفت؟ امیرالمؤمنین قلم به دستش بود، جبرئیل به زهرا القا میکند، فاطمه به امیرالمؤمنین میگفت یا علی اکتب بنویس. وقت امام باقر علیه السلام فرمودن ادبب چی توش هست؟ با همه چیز فیه، جمیع ما یحتاج الیه البشر. بعد حضرت فرمودن حتی عرش الخدش، تو کتاب و حدود و دیات و مسائل کیفری و جزایی و حقوقی عرش خط ما نداریم. یعنی چه؟ یعنی اگر یه گزی اینجوری خراشی به دست شما بزنه، یعنی جهت شرعی فقها میگن ما نمیدونیم دیه این چقدره، برید مصالحه کنید. مثلا در اگه تو گوش کسی زدی، اگه کبود شد 3 مثقال طلا، سیاه شد 6 مثقال، سرخ شد 9 مثقال، اگه پاره شد 12 مثقال طلا باید بدیدیه. این مشخصه. اما اگه الان یه گاری کردم با نوک پنجه ناخونم یه خراشی وارد شد، چقدر بدم میگه نمیدونم. تو قرآن نیست نه، تو فقه امروزی که در دسترس فقها سنی و شیعه است مطرح نشده، ولی امام باقر فرمودن این عرش خدش در مصحف مادر ما فاطمه موجود. حالا شما حساب کن اون بی پدر و مادرایی که مردم رو محروم کردن از این فاطمه و از علومی که در سینه مقدس این فاطمه است، چه ظلمی به بشریت و به جامعه انسانی کردن. اینا مستحق لعن نیستن. وقت دقت بفرمایید. حماز مشاء بنمیم، بعد حضرت میفرماید در ذیل این آیه عتل بعد ذلک زنیم. امام باقر زنیم رو معنا کرده، زنیم کسیه که را میفته بین دو نفر دو به هم زنی میکنه، حرف اینو به اون میگه، حرف اونو به این میگه. و امام باقر فرمودن زنیم کسیه که را میفته بین دو نفر اختلاف درست میکنه، نمامی میکنه، خدا او رو زنیم نامیده است. میپرسه زنیم یعنی چه؟ میفرماید زنازاده ششدونگ. یعنی این سوء خلق که این اثر از این شخص ظاهر میشه، معلوم میشه نطفه مشکل داره. درست شد؟ خب حالا اگر دو طایفه با هم دیگه درگیر شدن، اگر یه طرف مسلمونه یه طرف غیر مسلمونه، وظیفه چی چیه؟ طرف مسلمونه بگیری. اما اگر دو طایفه با هم دیگه نزاع کردن، دون مترافع این متنازع اینن، هر دو طرف مؤمنن، قرآن میگه جبهه گیری نکنی یا به لحه یکی علیه کسی. یا وظیفه اول شما فرماید اصلهو اصلاح کنید. خب در درجه اول اصلاح. بعد میفرماید فَإِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. اینا ما یه قرآن دارم میخونم. حالا اگه آمد و شما وظیفت اصلاح هم، ولی یکی از اینا زیر بار نمیره، یکی حاضره به صلح کشیده بشه، اون دیگری گردن کلفتی میکنه میگه من زیر بار نمیرم، و حالا وظیفه داری شما نسبت به اون نفری که طالب صلحه، برای این جبهه نفع بگیری به طرف این، به علیه اون کسی که باقیه، اون طرف دیگه‌ای که نمیخواد تن بده به صلح و مصالحه، قرآن او رو باقی مینامد، یاقی و باقی و تاقی میباشد. اون وقت به شما دستور میده مقابل اون باقی تاقی جبهه بگیر. خب حالا دو طایفه با هم دیگه درگیرن، این دو طایفه هم آدم های معمولی عادی هم نیستن. وقتی من مثال بزنم، یه وقتی مثلا حالا ما مشهد مثال میزدیم به محله تبرزی و اون لاتخونه های مشهد، اون خیابونه پایین خیابون مشهد، اونجا داشقلاما و اون لاتولوتا و جاوکشا، اینجا نمیدونم مال کدوم محله شن چون قوم خیلی وارد نیستن. حالا فرض کنید که از دو ته محله آذر اونجا مثلا فرض کنید لاتا چاوکشان سر یه شیشه نوشابه با هم دیگه دعوا کردن، بعدم اونا عشرکشی کردن و آی جمعیت بیاد و چوب و چماق و برداشتن و زدن سر کله هم دیگه و خب بعد اینا رو میبرن کلانتری. بعد اون مسئول کلانتری نگاه میکنه دو طرف دعوا سرشون به تنشون نمیارزه، مواد دیم که به خاطر او دعوا کردن، سر چی دعواتون در اومده؟ سر یه شیشه نوشابه. خب چیکار باید کرد؟ کشش نباید داد دیگه، مطلب واضحه. اصلا این نباید بره دادسرا. همون دو تا اردنگی میزنه به این، دو تا اردنگی به اون میزنه، یک التزامی ازش میگیره، بعدم میگه گمشی. چون طرفین دعوا خیلی شخصیت ندارند، موضوعی که سرش مرافعه و دعوا دارن خیلی مسئله مهمی نیست که بخواد قوه قضاییه رو درگیر کنن باهاش، که بخوان براش وقت معین کنن، مگر کار کیفری بشه. اگه قصه حقوقی تمام دعوا سر یه شیشه نوشابه و یه عشی مشی بوده، این معنا نداره که اینه کشش بدن دعوا رو، به دوتا اردنگی تو سری زدن و تشر زدن قصه رو فیصله میدن. اما اگر دو طایفه دعوا کردند و مترافعین، یه طرف صحابه، یه طرف مجراوی خلیفت الله امیر المؤمنین و حسن و حسین و صدیقه، یه دای دو طرف دوار مرضی بکن. حالا ما از این تشیع پدر مادریمونی چند دقیقه عریان بشیم و عاری بشیم، نگاه انصافی داشته باشیم از نگاه سنی مسلک ها. خب عمر، بوبک، این از نگاه من و شما منجسن، از نگاه اونا مقدسن دیگه، مقدسات عامه رو احترام بذارین. سمعن و طاعه، ما تخلف نمی کنیم، بعد پدر مادر هم نمی کنیم تخلف بکنه، لعنت کسی به ما اشکال نکنه، اینا مقدسات هم خیلی از ذره اونا. بلکه اگر شما یه مقداری تفتیش کنی عقاید سنی مسلک ها رو، عمر از حیث قداست در نگاه عمریا بالاتر از پیغمبره. برو کتاب صحاحشون رو بخون، باب مقاولات عمر رو ملاحظه بکن. میگه بعضی وقتا آیات که میخواست نازل بشه پیش از خدا، عمر میگفت، خدا از عمر میگرفت، وقت به جبرئیل وحی میکرد بیاد به پیغمبر. اسمش باب مقاولات عمر ابن الخطاب. ما که میگیم پیغمبر از دنیا رفت و جبرئیل بر فاطمه زهرا وارد شده و مصحف فاطمه رو گفته، میگه آه اینا قلات شیعه میباشن. اون فاطمه، اون فاطمه ای که پیغمبر فرمود اگر یک نوبت ملائکه با مریم از را سخن گفتن، از قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، یا مریم اقنتی لربک و اسجدی و ارکعی مع الراکعین. اون وقت نبی اکرم فرمودند برا مریم یه دفعه در کل عمرش اتفاق افتاده که ملائکه او رو مخاطب قرار دادن، ولی برا دختر من فاطمه در شبان روز پنج نوبت ملائکه به فاطمه من خطاب میکنن، یا فاطمه ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. اون وقت جالب اینه که اینجا که بحث مناقب فاطمه میشه غلام، اونجا که بحث مناقب عایشه و عمر میشه مطلب عین حق. با علما طلب ها میگو با اوجه تجار و با ای لم یجار. خب دعوا شده دو طرف دعوا. حالا از اون نگاه اون عمریه ما نگاه کنیم، که نگن شما آخوندهای شیعه ها افراطی هستین، دو آخوندهای هستین که همش چوب یه طرفه میدینه، دیوار یه طرفه. نه اینجا نمیگیم، ما میگیم بابا قبول داریم این عمر بالاخره تو عمرها سریده، تو عمریا سری داره بزن. خب این عمر یه طرف دعواست، ابوبکر یه طرف دعواست، اصحاب پیغمبر اینا هم سری تو سرا دارن، مهاجرین سری تو سرا دارن، انصار بعدشون سری تو سرا دارن، این طرف هم که امیر المؤمنین و فاطمه مرضیه و بعد حسن و حسین و بعد اون صحابه کبار، صحابه خیار پیغمبر. سلمان آدم کمیه؟ حذیفه ابن یمان آدم کمیه؟ ابوذر آدم کمیه؟ اینم این طرف یه دعوای اینجوری، اینا به سرکله هم دیگه زدن. موضوع دعوام سر شیشه نوشابه نیست که بیا آقا نپرداز و ولش کن و کشش ندارو خیلی نمیخواد نزنی حرفا را. مهمترین موضوع محل دعوا و کشمکش قرار گرفته. کدوم موضوع؟ اون موضوعی که وقتی خدا میخواد آدم رو خلق کنه میگه یا ملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی اگه محل دعوا رو متمعزش بکنی در خلافت مهمترین موضوعه، در امامت مهمترین موضوعه، انی جاعل للناس اماما. قرآن برو جلو. اگه بگی آقا دعوای بین دو مدرسه سنی و شیعه مسئله خلافت است، کما اینجا اون عاشقی که از دنیا رفته گفت موضوع مسئله تاریخی سر خلافت چه ارزشی داره امروز مسلمان ها سر کله هم بزنید؟ ما میخوام زندگی کنیم آقا، میخوام زندگی کنیم، ما میخوام خوش بگذرونیم. حالا زدن فاطمه را که زدن قصه تاریخی، چرا اینقدر تفش میدی و همش میزنی؟ و هر عنوانی که میخواد مترتبه بر موضوع محل اختلاف بشه، اگه دعوا رفت بگیم موضوع اختلاف خلافت هست. چه خلافتی؟ خلافت چی چیه؟ بارا تو قرآن مراجعه کن، انی جاعلن فی الارض خلیفه. در جای دیگه یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض. این دعوا کجا میشه؟ بگیم موضوع مسئله امامت باز از اهم مسائل دینیه، دعوا سر امامت علی است، باز موضوع کمی نیست. چه موضوعی از این بالاتر که خدا میفرماید و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. اینقدر مسئله مهمه در مسئله عنوان امامت. و جعلناهم ائمة یهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآیاتنا یوقنون. اینا موضوعات کمیه، اینا خطیر نیست، اینا اهمیت نداره. پس تحقیر کردن، کوچک نشون دادن، کم حساب کردن، کم انگاشتن دعوای 1400 ساله بین دو مدرسه از منظر حقوق عین خیانت به اسلام است بلا شک. و هر دعوای حقوقی اگر منجر بشه به موضوعات کیفری، یعنی دعوا جوری بالا بگیره که منجر بشه به فوش و فوشکاری، بعد بالاتر بره گلاویز بشن هم دیگر رو بزنن، و تو دعواهایی که منتهی به قتل میشه دیگه خیلی کار بیخ پیدا میکنه. لذا اون کسی که اصرار داره پرونده رو یه جوری منع تعقیب بزنه، مختوم اعلام بکنه، یا بگه آقا پیگیرش نباش، این از لم ظلم است به صاحت مقدس مظلومی که تو این دعوا مظلوم واقع شد. من آنچه شرط بلاغ است اللهم اشهد علی و علیهم. با این که من خیلی تحت فشارم از طرح این مباحث، اشهد الله تحت فشارم، هزینه های سنگین باید پرداخت کنم، هرچی حسابشو کردم دیدم این خانوم خیلی مظلومه، نمیشه مداهنه کرد. بارها گفتم ما الان بین دو محظور خطیر وقتی بر فراز عرشه منبر مستقر میشم، من کار به دیگر از خطبا ندارم، اونا به وظایفشون عرفن، فضولی هم بنده در کار هیچ خطیبی نمی کنم. من وظیفه خودم در قبال امام زمان باید روشن باشه تکلیفم، اونا خودشون میدونن. بین دو محظور مهم گرفتارم من، اما دو تا محظوری که امام حسین روز عاشورا تو قالب یه بند شعر گفته، الموت اولا من رکوب الاری ولا آر اولا من دخول الناری. امام حسین فرمودن من دو تا محظور گرفتار شدم، یکی آر یکی نار. بله اگه بخوام بین این که من برم زیر بار ننگ و آر بیعت با یزید بمیرم بهتره، میمیرم زیر بار منت ننگ آر یزید نمیرم. اما اگه بنا بشه من مردد بشم بین آر و نار، والله آر اولا من دخول ناری. اگه نگم اون چرا که باید فراز منبرها گفته بشود تا تضییع نشده باشه حق فاطمه زهرا. تو همین جملات در خطبه فدکیه تو داخل مندل از جمله شکایاتی که زهرای مرضیه از آن دل پر سوز و گداز و پر درد و با اون بدن علیل و کتک خورده داد کشیده و ناله زده، فریاد زده های ای هن بنی قیله ما هاذه القمیزه تو فی حقی. این چشم بستن و دهنها رو جلوشو گرفتن و گوشتو بگیری و به ما چه ربطی داره و قصه تموم شده، این در حقیقت قمز از حق دختر پیغمبره، این ظلامه دختر پیغمبر باید بیان بشه، باید تبیین بشه، باید رسانه ای بشه قصه فاطمه زهرا. چی میخوای جلوشو بگیری آقا صداشو در نیار؟ قتل اتفاق افتاده، قتل یک خانوم جوان و یک بچه 6 ماهه. برو بپرس از فقها سقط جنین دیش چقدره. اون آقایی که گفته بود چه معنا داره بچه ای که هنوز دنیا نیومده میشینین براش کتاب مینویسین 400 صفحه، چه معنا داره دهه به نام او گرفته بشه؟ این مهمترین سوژه مدرسه ولایت و امامت محسن شهید که حضرت صادق گریه میکرد والله، امام صادق به مفضل ابن عمر فرمود یا مفضل والله موعوده در این آیه کریمه و اذا الموعوده تو سئلت والله محسن ما میباشد. خدا پروندهشو باز کرده، به جریان انداخته، تو قرآن قرار داده، موضوع روزنامه ای کرده. روزنامه ای یعنی چه؟ یعنی گفته فقر او من القرآن ما تیسر من، قرآن بخونید آنا اللیل و اطراف النهار، قرآن بخون و تأمل و تدبر در آیات قرآن بکن. و از جمله چیزایی که روزنامه ای شده قصه محسن و اذا الموعوده تو سئلت به ای ذنب قتلت، چرا کشتی؟ چرا زدی؟ میگه نمیدونستم، اگه میدونستم حامل است شاید نمیکردم. میگم دروغ میگی، چون ابن عبدالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه تصریح کرده پیغمبر روزای آخر عمرش رفتن بالا منبر فرمودن ایها الناس فاطمه من از علی حمل برداشته، بچه تو شکم داره و بچه پسره، منم اسمشو از الان اعلام میکنم سماه رسول الله محسنا. یعنی اون وقتی که اومد پشت در لاتای مدینه گفتن های عمر فاطمه است، یعنی فاطمه ی حامل است. اون وقتی هم که داره لگد میزنه در نیم سوخته رو داره هول میده، اون وقت هم میدونه وضعیت فاطمه. سلمان به امیرالمومنین ناز کرد آقا جان یه مطلبی این سر دل من سلمان عقده کرده، بذار بگم راحتم کن. بفرمایید. هم شما میدونی هم من میدونم، خلق الله میدونن، شما کسی نیستی که 4 تا شغال و بچه و روباه بچه بتونن تو رو به زور از تو خونه بکشونن بیارنت بیرون. راستشو بگو چرا تن دادی از خونه بیرون اومدی؟ نگاهی کرد به صورت سلمان، فرمود سلمان جان من متوجه شدم این نامردا با قصه هجوم نقشه دارن، هر چارتای ما رو تو خونه کلکمونو بکن. ازم من دعوا رو کشوندم از خونه بیرون که حسن این بمون. فرزا دیدم بعضی از اعلام محدثین نوشتن تو همون دالون خونه حسن و حسین، به خصوص راجب امام حسن اونی که من دیدم اومد جلو وقتی دید مادرش مورد هجوم قرار گرفته، بچه 6-7 ساله تا اومد دفاع کنه از مادر، نوشتن دومی به شخصهی حسن رو بلندش کرد گفتش. این داره میشه درز گرفت رو وجدانت. ازا امشب وقتی خواست دفن بکنه فاطمه علی در رو کرد به پیغمبر گفت یا رسول الله فحفه السؤال و استخبر الحال. پیغمبر خدا از فاطمه بپرس بازجوییش کن، یعنی اگه یه بار پرسیدی نگو ول نکنی فاطمه رو، بپرس ازش که امت با او چه کردن و ستون به او که ابنتو که علا تظافر و امتک. پس معلوم میشه باید باز، باید ورق ورق صفحات تاریخ فاطمه و فاطمیه رو باید تبرقش کرد، جزئیات حوادثش رو باید بررسی کرد، کارشناسی باید کرد از جنبه های حقوقی، از جنبه های کیفری که به این مادر بین در و دیوار چه گذشته. هر وقتم گرفتار شدی دستتو ببر بالا بگو الهی بالمضطرت بین الهایت والبا، خدایا به اون خانوم گرفتار شده مزدر شده بین در و دیوار تو رو قسم. آخ بمیرم برات مادر. بمیرم برات مادر کتای کرده قربونتو برم. آخ چه جور زدن مادر شما رو، امام صادق فرمود تو رخت خوابم مادر ما تو این مدت نمیتونست کمر صاف کنه، یه امشب راحت شد، امشب دیگه خلاص شد مادر شما. امشب دیگه بستر مریضیش جمع میشه، امشب باید بگی امان از دل زینه. آخ بی تو چه کند مولا، یا فاطمه الزهرا بی تو چه کند مولا، یا فاطمه خواهی بگی یا فاطمه الزهرا، باریک الله یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا. اینجور نوشتن مرحوم صدوق یه تعبیر عجیبی داره، مبتزل آماده کرد، بدن فاطمه رو آماده کرد برای غسل داده. یه عبارت اینجور دیدم، من دیدم، من یه وقتی مدینه که مشرف شده بودم چند سال پیش رفتم با این آقای آسدعلی شهرستانی، برادر امین آسدجواد شهرستانی، داماد آقای سیستانی که هم دوره درسی ماست از علمای مشهده، و هم دیگه یه شب دعوت بودیم مدینه، خانه این نخابلیای مدینه، ایام شهادت امام جواد بود، اطراف مدینه رفتم، اون خونه های قدیمی عربی قدیمی سنتی رو من دیدم، مخصوصا رفتم تماشا کردم، خواستم وجدان کنم قصه چجور بوده خانه امیرالمؤمنین. یه صفه داره، یعنی یه جای بلندی داره دوشه یه اتاق منزل که اونجا محل طباخی و آشپزیه تعبیر ما اینجوری، بچه ها رو نشوندن اون بالا وسط این خانه، سنگ مقتزل مرعیشونه، آخ بدن رو میخواد غسل بده، از ما آب میریزه، جان وجدان امیر المومنی رو این سفارش میکنه، آهسته آهسته گریه کنید، جوهره صدا بیرون نیاد، مردم متوجه نشن قصه چه خبره. اینجور دیدم مرحوم مقرم نوشته، مجان این لباس ها و آستین ها رو چپونده بودن تو دهانشان، هم گریه میخواد بکنه، هم میخواد صدا از دو سینه در نیاد، آخ بمیرم برا دلت بر جای خود. اونا نتونستن گریه یه با صدا کنن، شما که میتونی بلند بلند گریه کنی، چرا آروم گریه میکنی؟ ای بارکلا، ادب کن به حضرت صدیقه طاهره، خانوم جوان مرگ شده، جوان از دار دنیا رفته، ای بارکلا. حالا با من ناله بزن، بگو وای ننه، وای ننه، وای ننه، وای ننه، وای ننه. ترکا میگن وای ننه، فارسا میگن وای مادرم، عربی چی میشه؟ میگی بابا اما. اجازه بده یک کلمه اینجا روزه رو بازش کنه. اجازه بده یک کلمه رو بگم، تو هم نشنیدم بگیرن که حق شهدا کردی، خیرت قبول باشه. دیدی بدن رو غسل میدن، بر میگردونن به طرف راست و چپ تا بدن رو غسل بدن. یه جمله این دیدم، یک عالم فرزانه محقق نوشته، خدا کنه راست نباشه، خدا کنه دروغ باشه. این عالم نوشته در اثر شکستگی کمر، تعادل بالاتنه و پایین تنه به هم ریخته شده بود. بچه سیدا گوشاشونو بگیرن یا از این فضا برن بیرون، بذار من داحت بگم قصه چه بوده. این عالم نوشته وقتی میخواست پهلو به پهلو کنه، بالاتانه رو که برمیگردون، پایین تنه به سمت عقب برمیگشت، مثل لباسی که مچاله بشه. لا اله الا الله، آخ امان از دل علی، از سر به دیوار گذاش، بلند بلند داد میزن، صدا زد فزه، این خانوم درد دلش رو به من نگم، با او چه کردن، ببیرم برا کمر رو شکستن. ای وای ننه، ای وای ننه، از ما میریخ با
اینجا خیره خیره نگاه میکرد. حسل فاطمه که تمام شد، حالا میخواد بدن رو کفن کنه. دیدید وقتی میخوان بند کفن رو ببندن، صدا میکنن اطرافی ها رو، بچه ها بیاید. امیرالمومنین صدا زد، یا حسن یا حسین یا زینب و یا کلثوم و یا فضه، هلمو هلمو تزودو من امکن. بچه ها بیان یه بار دیگه مادرتون رو ببین، دیگه دیدار به قیامت میفته. امیر المومنی فرمود وقتی صدا زدم بچه ها بیان، با عجله اومدن خود را رو بدن فاطمه بیندازن. امیر المومنین فرمود والله لقد حنت و حنت، دیدم فاطمه تو کفن ناله زد، دستا رو از کفن بیرون آورد، بچه ها رو به سینه چسبون. وای مادرم، بقیهش دیگه وظیفه تو امشب گل کنی مجلس مادر جمعون مرگ تو. وای مادرم مادرم مادرم، وای های بارک الله، وای مادرم مادرم مادرم، وای مادرم مادرم مادرم. اوز تمام شد و جفن تمام شد، بچه ها رو جدا کرد، ایستاد به نماز بر پیکر فاطمه. بعضی روایات داره 70 تکبیر امیر المومنین بر بدن فاطمه زد. اون وقت دیدید گاهی یه مرجع تقلید که از دنیا میره، مرجع دیگه میخواد به بدنش نماز بخونه، یه چیزایی رو لابلای نماز تو تکبیر پنجم میگه. میگه این عالم بوده، این مجاهد بوده، این فقیه بوده، عمرشو در راه دفاع از دین و صرف دین کرده. فقها دیدین تو نماز مراجع عادتا امیرالمومنین هم اینجا باید از این حرفا بزنه. اللهم الله از المسجا قدامنا، داره نماز میخونه، امتو جم ابنتو عبد جم ابنتو امتو. اون وقت باید بگه این فاطمه همون کسیه که در راه حمایت از امام زمانش کتک خورد، سیلی خورد، زیر دست و پاره به حالت شد، دست از یاری امام زمانش بر نداشت. نماز تموم شد، حالا میخوان بدن رو ببرن دفن کنن. یه جمله صدوق داره، گفتم عرضم تمام. شیخ صدوق میگه میرفت داخل لحد، هی میومد بالا، بیچاره شده علی. فاطمه جان این سخن برد زبان افتاد، دیدی آخر علی از پا افتاد. فاطمه جان گره افتاده به کارم، کودکانم همه آوار شدن. ناله میزنه پیغمبر کمکشون، بدن رو گداش میان لحد. عبارت مرحوم صدوقینه، دیدید وقتی بدن رو دولت میذارن بند کفن رو باز میکنن صورت رو میاره بیرون. آخ بمیرم براد علی، صورت نیلی شدن رو خاک گذاشت. عبارت مرحوم صدوقینه، هرچی کرد در لحد و بگذاره خاک بریزه دلش نمیومد دل بکن از بود. مرحوم صدوق میگه اومد از بیرون قبر، بالا سر قبر ایستاد دو رکعت نماز خود، دستشو بلند کرد خدایا صبرم بده. آخ بلبل ننمود بی وفایی با گل، من بهر گلم خودم لحد میچیدم. ای زهرا زهرا، خاکان و ریخ صدوق می نویز فلما نفد یده من تراب القبر حاجب الهود. وقتی کار دفن تموم شد تا دستشو از رو قبر فاطمه برداشت، حالا احساس کرد خیلی بیچاره شده، خیلی بیکس شده، قبای عالم رو قبر علی گرفته شده. آخ گریه می کرد رو قبر علی، رو قبر فاطمه خودشو انداخ، صورت چپ و راستشو میگذاره رو قبر فاطمه. ای بانوی جوالم، یک کلمه بریم کربلا، اینجا امیر المومنین صورت رو قبر فاطمه گذاشته، کربلا هم حسین صورت به صورت علی گذاشته. از پرده دل سا همه سبع مرات با ولدا ماما و سمرت فادا حسین. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والتابوت والنعثن واللات والعزى باسمك العظيم الأعظم الأعز الجل الأكرم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها يا الله. صلى على محمد وعلى محمد. اللهم عجل لوليك المظلوم الفرج، عجل لوليك المغموم الفرج، عجل لإمامنا المظلوم الفرج، عجل لسيدنا الغريب الفرج. دعواتنا مستجاب فرما، توسلاتنا قبول فرما. رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها الصلوات.